عرض کنم که ببینید من عذر میخوام، اون تو جلسه زندان با آقای نومیری من گفتم قرار بازداشتم تفهیم اتهام نشده، شما فرمودید که لازم نیست تفهیم اتهام بشه. من عرض کردم برای قرار بازداشت باید اتهام به متهم تفهیم بشه، در حالی که منو اونجا بردین
این چه قرار بازداشت تفهیم به متهم اتهام بشه؟ از همین فهمم
دارم عرض میکنم، اتهام فرد بهش تفهیم بشه، یعنی بگن تو این کار را انجام داده ای و این کار مطابق این قانون این جرم را دارد. آقای نومیری بنده رو احضار کردن، گفتن که در یه تاریخی که همین جزء اتهاماته، یه تعدادی سکه یه عده خریدن به یه کسی دادن. حالا نمیدونم اینو شما میخواید مطرح کنید یا نمیخواید مطرح کنید، من حالا فعلا توضیح بیشتر نمیدم. از ایشون من سوال کردم من چه نقشی توش داشتم؟ به بنده هیچ چیزی تو این رابطه گفته نشد. آقای کشاورزم در جلسه حضور داشتن، گفتن خب نقش و متهم ما توی این زمینه چیه؟ یه عده دیگری از یه پولی که مال خودشون بوده یک سکه خریدن به یه کس دیگری دادن. من توی زندان از شما سوال کردم این بازداشت من غیر قانونیه، برای اینکه به بنده جرمم ابلاغ حتی نشده. یعنی جرمی است که مگه من نشستم اونجا شهردارم یه عده اون پایین یه کاری میکنم، خلاف بوده، غلط بوده، درست بوده، حتی این به من که انتصابش اصلا به من چیزیه. من این رو اون بحث داشتم، ولی شما بله جناب عالی قاضی هستید، بنده اینجا 10 ساعتم حرف میزنم، آخرش میفرمایید که بله بنده تشخیصم اینه که حرفای تو درست نیست، بنده هم میگم چش.
حالا بسیار ما تو نظام این عبارتی که بین من و شما رد و بدل شد این بود.
ببینید حاجا
شما فرمودید که تفهیم اتهام به من نشده. من رو کردم به قاضی گفتم تفهیم اتهام نکردید، گفت چرا من انجام دادم. شما گفتید من قبول نکردم، گفتم قبول شرط نیست.
ببخشید آقا، ببینید هر مورد در دادگستری و قانون و اینا همین یک کلمه ها هست که یه نفر رو یه دفعه قاتل میکنه یا تبرئه میکنه. متاسفانه مثل که تو دادگستری، حالا مثلا اون جلسه اول در مورد افراد، گاهی اوقات اشتباه رو و خطا رو از شماره شناسنامه‌شون شروع میکنن میره تا آخر. ما شناسنامه مثلا اشتباه بوده توی دادگاه، این اون جلسه هم اینو گفت. در جلسه قبل نه، خب دیگه همین چیزاست اشتباهیه. شما من میگم من اصلا راجب جرمم صحبت نکردم، شما میفرمایید جرماتو لازم نی قبول داشته باشی. در مورد البته حالا اون فرمایش امامم من فقط نگفتم که امام فقط همین یه فرمایشو گفتن، اینکه ما همه بیت المال رو امام فرمودن. منتها حالا من سوالم اینه که در مورد من باید مستخدمو ببرن بگن 2 پرس قضا بوده یا 1 پرس؟ بقیه دستگاه‌های کشورم واقعا با همین حدت و شدت و فشار و 1 سال زندان و گرفتن و اینها همین جور به مسائلشون رسیدگی شده یا نه؟ همین سوال من. من بیشتر از این صحبت نمی کنم در این زمینه. راجب آقای نومیری هم شما فرمودید ما به همه جانبازا احترام میذاریم، یه سوال ما در مورد ایشون داشتیم جواب داده نشد که آیا ایشون موقع گرفتن حکم سال 76 برای نقل و انتقال، نه موقع گرفتن حکم صلاحیت قانونی داشته یا نه؟ اگه مدرک داشته بگن آقا ما
داشته،
اینو رو بگن در چه تاریخی مدرک داشته. ما مخلص مدرک و قانون و همه چی هستیم. گفته نشد. اما در مورد ساختمان، من در مورد ساختمان که چرا ما خریدیم من توضیح دادم خدمت شما مفصل. باز شما در سوالاتتون فرمودین چرا خریدید. عرض کردم بنده می‌خواستن شورای مصلحت نظام تشکیل بشه. آقای دکتر حبیبی فرمودن که آقای شهردار شما با شناختی که دارید از وضعیت شهر رو با ساخت و سازها و اینها آشنا هستین، برید ساختمان بخرید. قرار ما بر این شد که ما بریم از یکی از کسانی که در کار دستن در کار ساخت و ساز هست و به شهرداری بده کار هست یه ساختمانی بخریم برای تشخیص مصلحت. فکر میکنم 2-3 میلیارد تومان هم قیمتش بود. بعدن ریاست جمهوری پولو به ما بده، ما در مقابل در واقع امتیازات و طلبهایی که از اونها داریم این ساختمان رو خریداری بکنیم. این یه روال بود. من در جلسه قبل خدمت شما عرض کردم این رو. جناب آقای محسنی حضرت عالی الان برگشتید تو وسط خرید ساختمان به یک، برای همین چیزی که من جلسه قبلم عرض کردم، جناب عالی شأنتون عجل از این که اینجور با بنده صحبت بفرمایید. من متهم هستم ولی جناب عالی قاضی هستید، بی‌طرف هستید. وسط یک اتهام وقتی یه مرتبه بحث 2 میلیون مارک و 2 میلیارد تومان و اینا مطرح میشه، خدای نکرده برای خارجی ها برای داخلی ها این بحثش میاد که شما حتما میخواید منو متهم بکنید، حتما میخواید من جرمم ثابت بشه، یا احیانا برای افکار عمومی. جناب عالی که نباید برای افکار عمومی یه چیزایی رو گید. من در مورد 2 میلیون دلار و 2 میلیون مارک و 14 میلیون دلار و 2 میلیارد تومان همه اینا حرف دارم. الان من نمیدونم وقت اینه که راجع به این صحبت کنم. مسئول ستاد مالی ستاد مواد مخدر اینجا هستن، میتونیم الان وارد بحثش بشیم. تمام اون کار به نفع نظام جمهوری اسلامی، به نفع دولت، و ما از خودگذشتگی کردیم که اون کار رو قبول کردیم. به بنده پیشنهاد و درخواست شد که آقا این پول رو بگیر برای اینکه ستاد مواد مخدر بتونه به درآمدی دست پیدا بکنه. این پول رو بگیر بده به یک جای مطمئنی کار بکنن و از طریق اون کار شما بتونی خرج ستاد مواد مخدر رو در بیاریم. حالا من به نظائرش اشاره نمی کنم، ولی شما خودتونم میدونید. مگر از مثلا فرض کنید سپرده های دادگستری پول برداشته نمیشه، برای اینکه خب بالاخره دادگستری هم خرج داره، ماهانه پولی میدن میذارن تو بانک خرج میکنن برای قضات و برای غیر ذلک در اختیار مدیر دادگستری.
من سوالم این بود که روزنامه آفتاب گردان که اصلا درآمدی نداشت بنا به گفته خود شما، چطور از این 2 میلیارد را شما 1,750,000,000 تومان شده در اختیار این مؤسسه گذاشتید؟ مال خودتون بوده.
اجازه
من سوالم اینه.
اجازه میدید شما
که من که اجازه میدم ولی جواب سوالا رو نمیدید، باز دوباره مطالب دیگه رو مطرح
میکنم. من اتفاقا همین جواب دارم میدم. الان مگر مثلا دادگستری که 2 میلیارد میگیره بعد میذاره یه جایی پول در میاره خرج میکنه، مگه دادگستری درآمدزاست؟ دادگستری برای اینکه درآمد کسب بکنه این کارو میکنه. برای اینکه روزنامه آفتابگردان راهی نداشته، آگهی نداشته، به این کارا دست میزده. این که مصادره به مطلوب به قول علما، یعنی این عین مدعای ماست که ما میگیم روزنامه‌ای بوده از طریق آگهی نمیتونسته کار بکنه، مجبور بوده که بره مثلا یه وامی رو از شهرداری، از وزارت کشور، هر جا، اونم همه موازین قانونیش بوده. الان این آقا به من یادداشت دادن که 20 میلیارد اولا به ما درخواست نکردیم، 20 میلیارد رو به ما با پیشنهاد دادن، یعنی اما خواستن که آقا شما این 20 میلیارد رو بگیرید با توجه به اینکه امکانات این جور کارا رو در شرکت و مؤسسات دارید این کارو برای ما بکنید. بعدم ستاد مواد مخدر که به ریاست رئیس جمهور وقت تصویب شده، این رو تصویب کرده، قانونی در اختیار گذاشته، قانونی هم اون شرکت اومده عقد مضاربه کرده. اتفاقا همین دلیل اینه که روزنامه درآمد نداشته. یعنی ما اگر مثلا روزنامه همشهری میتونستیم آگهی جذب بکنیم، دنبال این کارا نمیرفتیم، کار فرهنگیمونو میکردیم.
سود رو میخواستید از چه طریق پرداخت کنید وقتی شما 1 میلیارد؟
توضیح بدم، من الان میگم از چه طریق. وقتی که روزنامه آگهی نداره به کارهای دیگری باید رو بیاره، یعنی این که وامی رو بگیره، با اون وام بیاد مثلا اگر ارز دولتی رو طبق قانون، ارز 300 تومانی هم البته بوده، نه ارز دولتی، شما بعد نیست اگر میخواید ارز گرفته شده روزنامه رو اینجا مطرح بکنید، یک لیستی خوشبختانه جناب آقای مهاجرانی اینجا تشریف دارن، بیان بگن همه روزنامه هایی که در این کشور بوده در طول مثلا اون موقعی که ما گرفتیم و قبلش و بعدش چقدر ارز گرفتن و به چه قیمتی گرفتن و ما به چه قیمتی گرفتیم. ما ارز 300 تومانی اونم از سهمیه ریاست جمهوری برابر قانون دادن، اونم در جهت تقویت یک کار فرهنگی. من که عرض کردم پول نداشته یا امکانات نداشته، یعنی چیزی درآمد برای صاحب امتیاز نداشته. الان یه روزنامه رو در میارن با یه تیتر جنجالی که متاسفانه منم شدم یکی از تیترهای جنجالی، هر کی یه عکسی میزنه بغلش هم یه 4 تا چیز دروغ مینویسه، بعدم روزنامه‌شو میفروشه، میان درآمد کسب میکنن. ولی روزنامه کودکان یه همچین حالتی نداره، چون نمیتونه روزنامه رو دونه 200 تومن بفروشه، روزنامه رو دونه 5 تومن بفروشه. بنابراین میان ما خدمت آقای رئیس جمهور نوشتیم آقا این یه کار فرهنگیه، ایشون هم مرقوم فرمودن، اگه غیر قانونی است اون کسی که داده باید جواب بده. ما ارز گرفتیم چاپخونه آوردیم، طبیعی است وقتی که ارز قیمتی که میدن 300 تومنه در بازار آزاد ارز 500 تومنه، این یه رانتیه دادن برای یه کار فرهنگی. اینم به قول علما لیسه هازا اول و قارورت خسرف الاسلام، این تنها کوزه ای نیست که شکسته، که فقط مثل کوزه ماست، همه جاها این هست. یعنی ارزی رو میگیرن، کاغذ میارن، نمیدونم امکانات میارن، این چه مسئله خلاف قانونی نبوده جناب آقای محسنی؟ شما
اگر شما یعنی اجازه داشتید که با ارز تخصیصی ریاست جمهوری دستگاه چاپی را برای روزنامه وارد کنید و همون موقع به قیمت آزاد بفروشید؟
بله.
خب بسیار.
بس اینو شما چرا به عنوان جرم الان اینجا بر من تلقی کردید؟
اینطوری نیست. من عرضم اینه که اینطوری نیست.
الان شما میزدید تو سر من که من دیگه اصلا نطقم کور شد آخه آقای محسنی.
خب اینجور نیستش دیگه. شما میفرمایید که ما این اجازه رو داشتیم نداشتید شما، عرض 300 تومانی هم نبوده.
عرض چند بوده؟
ردیف مشخصی داره برای مصرف مشخصی هستش.
این نامه من اینجا هست، میشه بخونید؟
بله.
نامه من اینه که آقا عرض رو برای ماشینالات و مواد مصرفی به ما بدین
که بعد ببریم تو بازار آزاد بفروشیم.
بحث بازار آزاد و بازار زندانی نبوده، ما عرض رو نبردیم بفروشیم که.
نه، وقتی فرض کنید وسیله رو بریم بفروشیم.
اجازه بدید شما وقتی به یک کسی حقوق میدید بهش نمیرید دیگه تا ته بگید اگر این حقوق تو مثلا فلان کارو کردی میگیریمت میکنیم به زندان.
حقوق نه، اما اگر چنانچه
اینم برای مؤسسه،
اگر یک مرجع رسمی پول داد که شما کاغذ بخرید برای روزنامه‌تون، حق نیست که انسان کاغذ بخره برای تو بازار آزاد بفروشه.
حالا کاغذش هم من توضیح میدم.
اگر آرد دادن به نونوا که بره نون کنه حق نداره.
آره، من الان کاغذش هم عرض میکنم خدمت شما. من الان کاغذش هم عرض میکنم.
بله.
ببینید عرض اولا 300 تومانی بود. میخواید اونجا ببینید بخونید هر چی هر جور صلاح میدونید یا من صحبت کنم؟
بفرمایید. نه، فرمایشتون بفرمایید.
عرض 300 تومانی بود، عرض 175 تومانی نبوده. عرض رو برای ماشینالات دادن، ما هم تا موقعی که قرار بوده روزنامه رو در بیاریم جناب آقای محسنی چاپخونه رو داشتیم. وقتی که روزنامه رو دادگستری تهران تعطیل کرد، ما مجبور بودیم که واما اونو بدیم، بنابراین باید چاپخونه رو می‌فروختیم. اینم مال چاپخونه. راجع به کاغذم، اونی که کاغذ برای یه روزنامه میدن برای عرضش، ما اگر شما اینو استهزار داشته باشید، حالا تو این زمینه من متاسفانه یک کمی اطلاعات دارم که همه روزنامه ها الان یکی از گرفتاری هاشون اینه که متاسفانه دولت موقعی که عرض بهشون میده، وقتیست که اینها نیاز شدیدشون رو به عرض به یه نحو دیگری از بین در واقع بردن. یعنی اول سال همه روزنامه ها نیاز به کاغذ دارن، دولت موقعی عرض میده آخر ساله. تمام روزنامه ها کارشون اینه که میرن از بازار آزاد کاغذ میخرن، وقتی که ارز از دولت گرفتن و کاغذ وارد کردن، در واقع این کاغذ رو جایگزین اون میکنن. وزارت ارشاد هم رسما نامه نوشته که این کار از نظر ما بلا اشکاله، اگر لازم دارید من کاغذش هم دارم براتون بیارم.
اینم ماده دو تا سوال بکنم این قضیه رو تموم کنم.
بذارید از این چیز اصلا بگذریم، آخه این که شما ما رو متهم نکردید، اصلا اولین بار من شنیدم که این پرونده مطرح شده.
من دو تا سوال بکنم رد
بشه.
بعدم
اصلا به منم هیچ ربطی نداره، من فقط نوشتم آقا به این کار فرهنگی کمک کنید. یه مؤسسه گفت گناه کرد در بلخ آهنگری، به تهران زدم گردن شهرداری. بابا جان، ما یه مؤسسه دیگری، یه کسی دیگری، یه کار دیگری کرده، شما اینجا من میگید من متهمم؟ آخه این درسته؟
شما نامه می نویسید، نامه
من نامه نوشتم آقا به این مؤسسه فرهنگی کمک کنید.
خب حالا ببینیم کمکی یا نه. آقا شما اینو قبول دارید؟
حالا راجع به ساختمون من اجازه میدید بقیه سوالات
همین ساختمون رو میخوام عرض کنم.
نه، همونا رو میخوام توضیح بدم دیگه، شما سوالاتتون من نوشتم. بنابراین ببینید، ساختمان موقعی که خریداری شده است بر مبنای این بوده است که شهرداری طبق روال امتیاز بدهد، ساختمان بگیرد، ساختمان را به پول نقد تبدیل بکند و کار شهرداری و درآمد شهرداری اضافه بشود. ولی مالک بعد از مدتی یکی دو فقره پروانه هم معرفی کرده که الان اونایی هم که تو پرونده است هموناست، دو سه فقره پروانه هم معرفی کرده، به دلایل مختلف فنی که وجود داشته متاسفانه از امتیاز نتونسته ایشون استفاده بکنه، آمده در طول سال فشار آورده که آقا من پولم رو میخوام. شهرداری هم با خصت، یعنی الان لیستش هست، من حوصله شما رو نمیخوام بگیرم، این آقای کشاورز اینا رو به انداد من بخونم، یعنی با خصت 5 میلیون 30 میلیون 20 میلیون تا اردیبهشت ماه رقم 332 میلیون تومان رو پرداخت کرده. بنابراین اولا ببینید وقتی یک کسی مجرم میشه، یا باید جرم عنصر معنوی داشته باشه یا مادی، بالاخره اگر هر دوش لازم نباشه یکیش لازمه. عنصر مادی جرم آقای محسنی اینجا اینه که شهرداری چیزی رو اینجا از دست داده باشه به نفع بنده یا به نفع یک کس دیگری که رفیق من بود. شهرداری در اینجا جناب آقای محسنی هیچ چیزی رو از دست نداده، یه مقداری هم پول گیرش آمده، یعنی ساختمانی رو در ظرف یک سال 332 میلیون تومان پرداخت کرده با تقسیط، از بنده، یعنی حالا من میگم بنده، شما میگید که روزنامه بود یا مؤسسه، از مؤسسه 340 میلیون تومان یعنی 8 میلیون تومان اضافه گرفته است. بنابراین عنصر معنوی، عنصر مادی جرم که عبارت باشه از رفتن یک پولی از شهرداری به جیب یک جای دیگه، همون چیزی که شما اینجا تو قانون فرمودید که برداشت، چنین چیزی اتفاق نیفتاده، چون اولی که با امتیاز بوده که پولی رو شهرداری نداده و هنوز در واقع ثمن معامله پرداخت نشده بوده، ثمن معامله از پولی که به تدریج شهرداری گرفته از اون طرف هم پرداخت کرده، این یکی، و به قیمت گرونتر هم. راجب مزایده و مناقصه که شما سوال فرمودید، این رو اگر میخواید بحثش رو باز بکنیم، این خیلی طولانیه که آیا بحث مزایده مناقصه درست بوده درست نبوده. اولا بنده خدمت شما عرض بکنم در یک مورد از مواردی که در شهرداری هزاران معامله صورت گرفته، هیچ دستوری شفاهی کتبی نمیدونم تلفنی به هیچ کسی ندادم که کار خلاف قانون در مزایده یا مناقصه بکنه. توجه می‌فرمایید؟ و اگر جایی خلافی صورت گرفته، بریم بیاریم ببینیم یا کارشناسی. من اول جمله‌م اینو عرض کردم آقای محسنی، این پرونده یک مجموعه است که آمدن با گونی و با وانت از تو جاهای مختلف تو شهرداری پرونده ها رو بار کردن. متاسفانه چند تا مأموری که حالا حتی مأمور نیروی انتظامی هم نبودن، مأمور حفاظت اطلاعاتی که کارش کار دیگه، و با همون مقدماتی که داشتن حب و بغضا و اینها یه چیزایی رو به هم دیگه منظم کردن، یه چیزی درست کردن شده اینقدر پرونده شما گوشتین اونجا. اینا تکمیل نیست. من عذر میخوام از شما، خیلی عذر میخوام. جلسه قبل شما یه شماره چک فرمودید، من بعد نمیخواستم اینو بگم، ولی من واقعا برای اینکه حق خودم دفاع کنم مجبورم اینو بگم. شما یه شماره چک اینجا فرمودید، من به معاون مالی اداری اون نمیدونم اینجا هستن یا نه، گفتم آقا برید این شماره معاون مالی اداری سابق البته، گفتم برید آقا بگید این دوستانتون این شماره چکی رو دادن رو پیدا بکن. دو روز گشتم متوجه شدم که شماره‌ای که به شما دادن به عنوان شماره چک، شماره حساب بوده. شما استحضار دارید که هر چکی دو سه تا شماره روشه، یکی مبلغ، یکی تاریخ، این گوشه بالا شماره است، این پایین شماره حسابه. اون برادرها شماره حساب رو با شماره چک اشتباه کردن.
ممکنه بگو کدوم هست که من دوباره
همونی که خوندید یه چک شما اون هفته خوندید اونم میمونه.
چک نه، من کدوم چک کار می‌کنم؟ چک ارومیه یا چک
گوشه؟ بله همون چک برگشت به ارومیه.
خب چک ارومیه من از رو نامه خوندم، نامه‌ای که مسئول اداری مالی ارومیه نوشته.
نخه اون نامه همون در ردیف در ستونش این اشتباه شد. حالا فیلم و نوار اینا شد.
اگر فرضاً هم اشتباه شده، من نامه رسمی معاونت اداری مالی سازمان همیاری استان آذربایجان غربی رو خوندم.
اگر اونا هم اشتباه کردن ما عرضمون اینه.
خب حالا پس اشتباه از ناحیه ما یا از ناحیه ماموری که شما میگید نیست.
نه حاج آقا،
من نامه رسمی رو خوندم. نه حالا شما رو اگه اشتباه نوشتمون بس دیگه.
این شماره از همین لابلایی پرونده ها درست شده. ولی من
عرض می‌کنم من نامه ارومیه رو دارم برای شما میخونم.
اصل کلیم اینه که من میگم در مسائل مالی اینجوری تو دنیا
کلی آخه شما ببینید، شما یه ایجاد شبهه میکنید بعد من ناگزیرم جواب بدم. من عرض کردم شما کدوم رو میفرمایید؟
شما نامه رو جدا خوندید؟
نامه رو من الان دوباره میخونم براتون.
شماره چکم جدا خوندم.
من میگم اون شماره نامه داخل اون نامه هستش، نامه رسمی
بنده. عرضم اینه
آذربایجان، نامش تهران نیست اصلا.
بنده عرضم اینه که آقا در مسائل مالی معمولا اینجوریه که توی جلسه علنی و تلویزیون پخش کنه خبرنگارام اینجا بشینن، ما و شما روی این بحث کنیم که شماره چکه یا شماره حساب، رقم کدومه، قانونیه یا قانونی نیست. تو دنیا اینجوریه، تو دادگاه‌های دیگه هم اینجوری هست. تو کشور ما کارشناس رسمی میگیرن در هر موردی، حق متهم هم هست، دادگستری هم انتخاب بکنی، بیان برن بگن آقا میگن در مورد آفتابگردان اختلاس شده. شما کارشناس مورد اعتماد ما بیا برو ببین این مأمورین آفتابگردان و مدیران و اینا چیزی رو دزدیدن یا ندزدیدن. کارشناس میره همه اسناد رو به دقت بررسی میکنه، بعد میاد گزارش میده. قاضی محترم تو این مسائل ریز نمیتونه بشه، توقع هم نیست، میاد اگر کارشناس رو قبول داشت، متهم هم اعتراض به کارشناس نکرد، روی نظر او حکم صادر میکنه. بنده درخواستم از حضرت عالی اینه در مورد این 1.4 میلیارد که فرمودید، هر نقطه‌ایش که روشن شده هیچ، هر جاش روشن نشد، چون ما اون دفعه گفتیم آقا این چک و اون پدان و این حرفا، اینا رو به کارشناس ارجاع بدین، نمیدونم حق من هست از آقای وکلا بپرسم یا حق بنده نیست.
کارشناسی این شده آقای چیز اینا
نشده.
که من خب شما میفرمایید نشده،
خب من کارشناس بعد خب نظرش من ابلاغ بشه.
خب حالا این بحث دیگه، پس بنابراین
بحث
از
دیگه
روی
همین آقای محسن
ببینید اجازه بفرمایید
نظر کارشناسی به متهم ابلاغ میشه، اگر متهم قبول نداشت اعتراض میکنه، بعد اون وقت میاد تو دادگاه.
اینو وکیل شما دیده اعتراض میکرد؟
ندیدن آقا شما
وکیل دیده. شما پرونده رو ندیدن؟
کارشناسی دیده شما؟
در ضمن کارشناسی که ما اصلا نبودیم جناب محسن.
میدونم در ضمن کارشناسی نبودید شما، ولی این کارشناسی روی پرونده، شما پرونده رو مطالعه کردید. شما
اعتراض الان هم برای ما هست؟
هستش. من هم میگم ایشون میگن که نه ایشون اینو نمیفرمان.
من میگم اصلا نشده آقا، کارشناسی یه چیز دیگه است.
من میگم کارشناسی شده، شما میگید نشده. حالا اجازه فهم آقای کشاورز بنشینید، حق اعتراضتون محفوظه. ببین آقا من این نامه ای که قبلا گفتم، این شماره اگر چکه، اگر شماره حساب، اگر هرچی هست، من از روی متن نامه خوندم. کسی تنظیم نکرده که شما بگید مأمور نمیدونم چی و فلان بهمان تنظیم کرده. این نامه رسمی استان آذربایجان غربی است به شخص شما در تاریخ 25 دی 73، اون موقع که مأمور نبوده، اداره شما نبوده، به قول شما این تعبیرات که شما میکنید نبوده که اصلا. این نامه اینه، به استظهار میرسند قبلا طی چک شماره فلان مبلغ 200 میلیون ریال در وجه آن شهردار محترم برداشت گردیده بود، اینک وصول چک شماره فلان مبلغ 200 میلیون ریال اعلام میگردد. این نامه رسمیه که این مأمور چنین چیزی را تنظیم کرده، مأمور یعنی فرض کنید دادگستری یا مأمور نیروی انتظامی. ما از روی نامه خوندیم، حالا اگر اشتباه کرده نامه اونو من نمیدونم.
اجازه میفرمایید
بفرمایید.
غیر از این نامه اون چیزی که ما یادداشت کردیم یا چک دیگه ای بود؟ حالا اگر
اگر چک دیگه است باز بفرمایید من توضیح بدم.
حالا بنده ارزمند شما گفتید، شما این حرف ما رو اگر قبول دارید، به نظرم من اصلا همون حرفی که من زدم، پرونده برای رسیدگی در این مسائل آماده نیست. جناب حسینی خوب آماده هستید، ما حق اعتراض داریم برای کارشناسی. بنده
اشکال نداره اعتراض بکنید، ما که جلو اعتراض شما رو نگرفتیم آقای کرباسچی.
شما باید قبول کنید،
قبول میکنیم. شما که اعتراض کردیم و قبول نکردیم، وکیلتون پرونده را اگر خونده
بنده الان اعتراض میکنم.
اشکال نداره اعتراضتون رو فردا بنویسید برید، همین الان این مطلبتون کلیتش الان ثبت میشه توی صورت جلسه، اعتراضتون رو بنویسید بدید، ما رسیدگی میکنیم.
حالا ادامه بدم یا نه؟ بله
بفرمایید. بله
بله
جواب سوالات من رو بدید لطفا.
بله، در مورد مؤسسه فرمودید که بنابراین بنده عرض میکنم که شهرداری هیچ چیزی رو نباخته، عنصر مادی جرم تحقق پیدا نکرده، عنصر معنوی هم که مشخصه، بنده روشن گفتم که چی. حالا اگر حرف منو قبول میکنید فبها، اگر دلیلی دارید شما برای اینکه عنصر معنوی در اینجا بوده، توانی بوده، اصلا در اصل کار خودش چه منافعی داشته که حالا در چیزای ساختمون و اینهاش باشه. اینی که فرمودید اموال مال کیست، من باز هم عرض میکنم اموال رو بنده نباید اینجا خدمت شما بایستم و عرض بکنم که مال کیست. قانون میگوید که اموال مال کسی است که سند رسمی به نام اوست. در سند رسمی و در قولنامه اموال به نام مؤسسه فرهنگی است. مؤسسه فرهنگی از تاریخی که رفته یا قولنامه کرده یا سند، هر کدوم رو شما قبول دارید، از اون تاریخ مالکه. اگر اسم بنده در سند جایی هست، بنده در خدمت شما هستم به عنوان مالک اونجا جواب بدم. پس بنابراین از من سوال نفرمایید اموال مال کیست، بنده عرض میکنم اموال مال کسی است که قانوناً ثبت به نام او کرده است. مدیر عامل مینویسد، همین جمله شما من دفعه قبلم فرمودید، خوشبختانه تاریخش رو مشخص نبود، الان تاریخش رو فرمودید، منتها این چیزی که بعد اصلاح کردید خیلی مهمه. تاریخ نامه برج اردیبهشته، پرداخت اون مبلغ 15 میلیون تومان در بهمن ماه. بنابراین معاون شهردار یک منطقه ای، بدون اینکه اصلا بنده اطلاع داشته باشم یا بنده نقشی داشته باشم، به رئیس شهردار اون منطقه نوشته است که آقا این پیمونکاری که قراره که اون ساختمان رو بسازه، در جاهای دیگه هم با ما کار داره، مبلغ برآوردش حدود 40 میلیون تومان است، 15 میلیون تومان به عنوان تنخواه بدهید. ایشون اصلا اطلاع نداشته که این 15 میلیون تومان توی بهمن ماه به اون شرکت مزبور داده شده بوده موقعی که در واقع هنوز سند به نام مؤسسه فرهنگی هم نشده بوده. اون نامه به هیچ دردی از نظر اتهام اختلاس نمیخوره، برای اینکه اون یه نامه داخلی است بین معاون منطقه و شهردار منطقه، عمل هم نشده. یعنی ما وقعه ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یقصد، اون چیزی که اتفاق افتاده اون چیزی نیست که نوشته شده، اون چیزی که جناب عالی میفرمایید
خیلی جالبه. آدم تو اردیبهشت 76 تقاضا بکنه که تو بهمن ماه اون پول پرداخت کرده باشید.
نه
و شما میگید که این سند اصلا ارزش نداره.
نداره، برای اینکه این یک نامه داخلیه بین
شما. اون سندایی که به نفع خودتونه میگید، یا این من میگم که نامه شماست، این زمین را برای اونجا خریدید. نه
از شما بعیده که من حرفمو نزده.
من حرفمو نزده. شما زدید کلام منعقد شد، من آخر عرض کردم. میگم که شما میفرمایید که این نامه رسمی هیچ اعتباری نداره، برای اینکه این پول بهمن ماه پرداخت شده، ولی این آقا میگه الان من الان پول احتیاج دارم. یعنی اردیبهشت میگه من الان احتیاج دارم.
یعنی شما میفرمایید این خلافه؟
من میگم شما این ظاهر خلاف کتابته. بله
جناب،
شما چطور اون سند رو که میگی به نام
مؤسسه بزنم؟ جناب عالی بازجو نیستین که آقا، شما قاضی هستی بزنم حرفمو بزنم.
من قاضی هستم که لازم میدونم مسائل رو روشن کنم.
من حرفمو بزنم بعد حکم بدید.
خب شما فرمودید دیگه، گفتید.
من نگفتم که هنوز که میخواد.
شما میگید این نامه به درد نمیخوره؟
نه من صحبت دارم هنوز میکنم.
صحبتتون در این خصوص تمام شد، گفتید که این نامه به درد نمیخوره.
هنوز منعقد نشده جمله کامل من. جناب آقای محسنی، هر نامه‌ای که در هر منطقه‌ای هر کسی به هر کسی می‌نویسد، اگر جمع کردیم آوردیم گذاشتیم توی یک پرونده، برای شهردار تهرانی که 100,000 تا از این نامه‌ها در طول ماه میاد و میره و او خبر نداره، جرم تلقی نباید بشود. یک شهردار منطقه‌ای معاونش بهش یه نامه‌ای نوشته که اصل و فرعش بی خود بوده، این اصلا چه ربطی به من داره که من رو برای این شما اینجا سوال و جواب میکنید؟ من عرض میکنم که اتفاقی که واقعا افتاده این هست که ساختمان رو آقایون خریدن، ساختمان رو خواستن یه طبقه روش بسازن، رفتن با یه پیمونکاری گفتن، از همون پیمونکاری که تو منطقه هست قرارداد بستن. هنوز ساختمان به نام مؤسسه نشده بوده، برای اینکه کار شروع بشه از طرف شهرداری 15 میلیون تومان علل حساب به پیمونکاری که طلبهای دیگری هم از شهرداری داشته پرداخت شده. به محض اینکه ساختمان رسما منتقل میشه، آقایون خودشون میرن قرارداد ما آقای محسنی مشخصه، حالا من که میگم ما به نسبت شهرداری میگم، الا ربطی به من نداره، قرارداد آقایون
ربطی به شما نداره، شما دخیل بدید فقط.
نفرمایید اگر شما این قضاوتو دارین که من حرف نزنم دیگه.
شما اون نامه شما از شما
اون جلسه
بدید،
شما اون جلسه
شما نامه نوشتید، مگر این نامه ببینید، مگر نامه خودتون هم قبول نداشته باشید؟
همه رو من
شما نامه نوشتید که این را بدید،
من نامه
این کار را انجام بدید.
من نامه خودم و نامه دیگران همه رو قبول دارم، ولی من خواهشم از جناب عالی اینه که اگر قضاوتتون اینه که در شهرداری اون جلسه فرمودید همه کارها بی قانون بوده یا بی قانونی ها بوده، اگر واقعا این قضاوت دارید که خب من رو محکوم کنید و بندم حرفی ندارم، میذارم رو چشمم حکم شما رو، میرم مجازات میشم. ولی الان هم شما میفرمایید که یک جمله فرمودید که حال من تعبیرش این قضاوت شما میفرمایید، بذارید من صحبت کنم.
میگم شما تو تمام صحبتاتون اصلا خودتونم بدون توجه میگید من این کارو کردم، ما اینو گفتیم، ما
برای اینکه متاسفانه منو آوردید برای دیگران دارم جواب میدم، اصلا من کاری نیستم تو این قضیه. ببینید شما یه کارشناس اصلا بگیرید ببینید من جرم کردم یا یکی دیگه.
خب بسیار،
این چه نمیشه اصلا. شما میگم مؤسسه دیگه ای یه کار دیگه ای کرده، من باید اینجا بیام جواب بدم؟ فقط به لحاظ حمیتی که من گفتم آقا من همکارامو قبول دارم، خب من بگم آقا همه همکارامو برن آویزون کنن هر کاری میخوام بکنم، من میگم آقا من همکارامو قبول دارم و برم ازشون دفاع کنم، ولی نه اینکه ریز ریز قضیه رو بنده بیام اینجا 4 ساعت سر پا وایسم میخوام جواب بدم اونم بدون مدرک و همه اسناد منو بردن از دفترم. شما بفرمایید امروز آقا اینایی که نامه شخصی منه به من بدن، میشه این دستور رو بفرمایید؟ هر چی هم خواستن کپی گرفتن تا حالا. بنده رسما از حضرت عالی درخواست میکنم، مسئول پرونده الان حضرت عالی هستن، نامه های شخصی که از دفتر بنده بردن، آقا یک سال داد زدیم به رئیس دادگستری، به رئیس قوه قضاییه، به رئیس جمهور، ندادن به من بدن، هر چی هم میخوان کپی بگیرن، میخوام از اونها استدلال بیارم.
بفرمایید.
من عرض میکردم که قراردادی رو آقایون منعقد کردن بین شرکتی که در منطقه کار داشته و مؤسسه آفتابگردان. به محض اینکه قرارداد منعقد شده، آقایون به شهرداری اعلام کردن ما پول قرارداد رو برای ساختمون خودمون میدیم. آقایون شهرداری هم اون 15 میلیون تومان رو بابت این اسناد محاسبه کردن، یعنی گفتن آقا اون 15 میلیون تومان علل حسابت ربطی به این نداره دیگه. اینا رو گفتن کجا جدول گذاشتی؟ اینها یکی یکی میخواد بخونم اگر لازم دارید، ولی هست تو پرونده. فکر میکنم که حرف اضافه من نزنم، من فقط برای اینکه مردم متوجه بشن عرض میکنم. یکیش پارک ولنجک، عملیات پارک ولنجک، یکی فاز نمیدونم پنجمشه، یکی جدول چینیشه، یکی همین چیزایی هست. 15 میلیون رو بابت اینا حساب کردن. پول هم به پیمونکار در ادامه کار با همون قرارداد توسط خود مؤسسه پرداخت شده. حالا اینکه شما میفرمایید که یه آقایی، من مخصوصا از حضرت عالی سوال کردم، اونی که شما میفرمایید مدیر عامل، اگر مدیر عامل مؤسسه از شهرداری درخواست کرده باشه که پول به من بده، همین است که شما میفرمایید، ولی اگر معاون، یعنی کارمنده منطقه‌ای که خبر نداره که اصلا پول پرداخت شده، خبر نداره که علل حساب داده شده، او خودش یه مکاتباتی کرده کارم انجام نشده، اون که جرم مؤسسه یا بنده نیست که. اون آقای چیزی نوشته بر خودش، حالا این آقایون رفتن اینو آوردن گذاشتن جلوی شما، برای شما خدایی نکرده ممکنه که ذهنیت درست مونه. راجع به مزایده و مناقصه و اینام اگر صلاح میدونی بنده مشروحش و حاضرم صحبت کنم. کارشناسای ما البته باید بیان اینجا، کارشناسای اداره املاک، توضیحات قانونی و اینها، این جزء جرائم بنده نبوده که توی مزایده و مناقصه. اما در مورد اتفاقا این ملک به خصوص، بنده یک مدرکی رو اون جلسه خدمت شما ارائه کردم، عرض کردم که از شورای شهر ما مجوز داشتیم برای فروش این ساختمان به مؤسسه با 70% زیر قیمت، زیر قیمت، و از این 70% استفاده نشده و شورای شهر در مزایده و مناقصه اختیار این رو داره که بگوید در این سطح معاملات بدون مناقصه یا بدون مزایده خرید و فروش صورت بگیره یا نه. بنابراین در مورد مؤسسه من به نظرم میاد دیگه سوال و یعنی موضوع خاصی نباشه. بازم اگر من حرفی رو نزدم آقایون لازم میدونن، چون مثل اینکه قرار شد در هر موردی آقایون وکلا هم اگه حرفی دارن بزنن که
در مورد
اولا ما هم خیلی
خسته نشه
سرطان گلو نگیر.
در مورد مناقصه و مزایده اونا، چون اونجایی که تبانی در معاملات دولتی بحث میشه ممکنه این قضیه مطرح بشه، و در مورد وظایف شورای شهر که جانشین وزیر کشور بوده قانون داریم، بعد ما میخونیم که وزیر کشور چه اختیاراتی داشته و آیا این اختیاراتی که داده اینها رو مجاز به دادنش بوده یا نبوده، که اینو بعد بحث کنیم.